بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در آیاتی که قبلا بحث شد فرمودن سر اعراض گروهی از اهل کتاب همون افترا و غرور اونهاست. اول باطلی را به حق اسناد دادن، بعد خود باور کردن و مغرور شدن. و چون قرآن دین تحقیق است افترا و غرور را امضا نمی کند. لذا سخن این گروه را ریشیابی می فرماید و از اینها دلیل طلب می کند. در ریشیابی سخن اینها فرمود سر اینکه اینها گفتن لن تمسنا النار الا ایام معدودات این است که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه. بر این حرف چند تا نقد وارد شد. فرمود به این که اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. این حرفی که زدید آیا تعهد الهی دارید؟ وحی در تورات و انجیل آمده به مانند اون که به شما تضمین داده است؟ این که نیست. در بخش دیگر فرمود هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اون هم که نبود. پس تا کنون چهار مقطع گذشت. مقطع اول نقل دعوای این هاست که لن تمسنا النار الا ایام معدودات که این در چند جای قرآن آمده. مقطع دیگر ریشیابی این سخن است که چطور اینها فریب خوردن و اون است که نحن ابناء الله و احباؤه. مقطع سوم طلب دلیل نقلی است که شما یه عهدی از خدا بیاورید، چون کتاب الهی عهدنامه است. اتخذتم عند الله عهدا در یه آیه از آیات تورات یه همچه سخنی آمده است مانند اون که ندارید. مقطع چهارم که جامع تر از همه این هاست اعم از برهان عقلی و نقلی است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این مقاطع تحلیل چهارگانه گذشت، اما اون چیزی که در این نوبت مطرح است این است که یک راه عملی ارائه میدهد. میفرماید ما کار با گذشته نداریم. حالا شما دلیل نقلی یا عقلی بر اینکه پیش خدا گرامی هستید ندارید، کاری با اونها ندارید. یه آزمونی هم هست. اگر شما واقعا مقرب عند الله هستید، تقاضای مرگ کنید، باید مرگ خوشتون بیاد. این رو که میتونید. اگر کسی محبوب خداست و مقرب عند الله هست، باید خواهان لقای حق باشد. چرا شما از مرگ منزجری؟ این برهان نقل. این را هم در سوره مبارکه جمعه فرمایید، هم در سوره بقره که بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارکه جمعه آیه ششم به بعد این است: قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. اگه یه مزیتی نسبت به دیگران دارید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر در این دعوا صادقید خواهان مرگ باشید، چون محبوب خواهان لقای حبیب است. بعد می فهمد ولا یتمنونه ابدا، هرگز اینا خواهان مرگ نیستن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، اون گناهانی که انجام داده اند نمی گذارد اونها دل از دنیا بکنند به آخرت برسند. می دانند که معذب می شوند. والله علیم بالظالمین. اینا در اون معصیت ظالم بودند، در این افترا ظالمند، در اون ادعا ظالمند. اونگاه فرمود ترسی از مرگ سودی ندارد، بالاخره مرگ به سراغ شما خواهد آمد. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. همین معنا قبلا به صورت دیگر در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. فرمود قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اگر داعیه محبوبیت الهی را در سر می پرورانید در این ادعا صادقی، خب خواهان لقای حبیبتون باشی. بعد فرمود بلن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیهم، و الله علیم بالعالمین که تقریبا قریب المضمون با آیه سوره جمعه است. بعد میفرماید نه تنها اینها تقاضای مرگ نمی کنند، بلکه از دیگران نسبت به دنیا حریص‌ترند. احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر و لو بصیر بما یعملون. فمود نه تنها تمنی موت ندارم، بلکه از دیگران به دنیا حریص‌ترم. چی این که گروه از مشرکین هم این چنینن، اونا تمام حیات و زندگی رو در دنیا خلاصه کردن، لذا برخی از اینها علاقمندن که 10 قرن بمانن، 1000 سال در دنیا بمانن. خب حالا یا موت طبیعی یا موت ارادی دیگر، این 2 قسمت به خواست خدا خواهد آمد. فرمود یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر بالله بصیر بما یعملون. این تعارف بیجا که در فروردین گفتن در ایران مطرح است که 1000 سال بمانی، که تعبیر رایج تعارفات ایام فروردین است، 1000 سال بمانی، 1000 سال و ماه بمانی، میگوین این از ایران رفته به حجاز، اونها هم به یکدیگر یه همچه حاتم بخشی داشتن در تعارفات، میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است. و همین سخن در قرآن کریم آمده است که اینها علاقمندن 1000 سال بمانن، بر فرضم 1000 سال بمانن سودی ندارد. این نقل تو تفسیر طنطاوی است که این تعارف و حاتم بخشی ها از ایران رفته حجاز، اونم به یکدیگر در این تعارفات میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است، و قرآن در این زمینه فرمود اگه 1000 سال بمانن سودی ندارد. خب پس این تحلیل قرآن، این شده 5 مقطع. تمنی موت 2 قسم است. قسم اول آن است که انسان مرگ را نابودی می داند، لذا اگر محرومیتی در دنیا تحمل کرد و مشاهده کرد تقاضای مرگ می کند. این خیال می کند مرگ نابودی است، تا زنده است در زحمت است، لذا دست به انتحار می زند یا تمنی مرگ را در سر می پروراند. این یک تمنی مذموم است، برای اینکه همه این معصیت کبیره است و با موت اولین عذابی که دامنگیرش می شود همین ظلم به نفس است، یا جزء اولین عذاب هاست. قسم دوم تمنی ممدوح و معقول است که انسان خواهان مرگ باشد، خدا و قیامت معتقد است و تمنی موت دارد. این قسم که تمنی ممدوح است در قرآن کریم به 2 صورت بازگو شد. یکی این که واقعا عده علاقمند موتن که خوب درباره اونها سخن خاصی است، یکی این که عده خود را مشتاق به موت نشون میدن، اما همین که نشانه های موت فرا رسیده است اینا برمیگردن. این را در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است در پیش داریم. آیه 142 و 143 این است، فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فکر کردید شما بهش میروید قبل از امتحان، قبل از اینکه معلوم بشود کی در جنگ صابر است کی صابر نیست؟ اونگاه فرمود ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. شما قبل از اینکه مسئله جبهه و جنگ و جهاد فی سبیل الله و مانند اون مطرح شود مشتاق مرگ بودید، اما الان که مرگ آمد شما نگاه میکنید، تماشا میکنید، معلوم شد تمنیتون تمنی صادق نبود. پس تمنی از نشانه های مردان با ایمان است. یا تمنی موت دارن، چون تمنی موت دارن مقدماتشان فراهم میکنن که وقتی به اون امنیه و مقصد رسیدن راحت باشن. اگر به اون مقصد نرسیدن کاری میکنن که زودتر من ورای حجاب و مقصد را ببینم، تا کم کم بدون حجابم و مقصد را ببینم. بیان ذالک این است که مؤمن که حبیب خداست، ولی خداست، مشتاق لقاء الله است. و در روایات موت اونطوری که در کتاب الجنائز مرحوم کلینی در کافی و سایر جوامع روایی ما آمده، هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه مردن نیست، هیچ لذتی، چون او اولیای خدا را میبیند، فرشته ها را میبیند. الان بهترین سعادت برای کسی این است که دستش مثلا به قبر مطهر عزیز شهدا سلام الله علیه برسه. و اگر بگوین این تربت تربت اصیل است، مثلا بهترین نشاط نصیبش میشه. اون وقت که خود حضرت رو میبیند دیگر نشاطش قابل توصیف نیست. و همچنین سایر معصومین رو. لذا در جواب روایی ما درباره موت مؤمن آمده است که هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه اون لذت احتضار و مرگ نچشید و نمیچشد. بعد دیگه لذائذ بعد الموت بیشتر است. اگر کسی مؤمن هست یقینا از مرگ برش نمیاد. نشانش هم اون خطبه معروف است امیر سلام الله علیه است که در اوصاف متقیان فرمود اگر اجل مقدر و مقرر الهی نبود اینا هرگز یک لحظه آرام نمی گرفتن. در اوصاف متقیان در خطبه حمام که خطبه 193 است این چنین فرمود فلولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. که اینجا عجل است نه آجال. نهج البلاغه خطبه 193. خب این نشانه آن است که محب علاقمند دیدار محبوب است و همواره این راه را هم طی میکند. حالا اگر نشد که فوراً رخت بربندد و جمال حق را زیارت کند بدون حجاب مسئله برزخ به قیامت برای او حل بشود، می کشد لاغل من ورای حجاب این معارف را ببیند. برای اینکه من ورای حجاب بتواند ببیند با موت ارادی می میرد. البته موت ارادی یه مرحله ضعیف دارد که جریان برزخ و بعد برزخ را من ورای حجاب می بینند. یه درجه برتر و قوی تر دارد که معارف بعد از برزخ را روشنتر و بدون حجاب می‌بینم. یه وقتی منزلت کعنه است، یک وقت مقام انه. خب در باره این گروه در همین کتاب قیم نهج البلاغه اول سیره مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح است که حضرت وقتی پیامبر صلی الله علیه ما را معرفی می‌کند می‌فرماید و امات ذکر دنیا ان نفسه. در اوصاف پیامبر می‌فرماید، بعد در اوصاف سالکان راه اون حضرت در یک خطبه جداگانه به نام خطبه 220 این چنین می‌فرماید که قد احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیله و لطف قلیزه و برق له لام اون کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و الراحه و مستعمل قلبه و ارضا ربه. این نشانه کشف و شهود صحیح و سالم است که با پیمودن راه دین معارف یکی پس از دیگری بر او روشن می شود، از دری به در دیگر و از دری به در دیگر تا به باب السلامه برسد، چون خدای سبحان سالکین را به دار سلام دعوت میکند. همین معنا را به فرزند بزرگوارش امام مجتبی سلام الله علیه ما دستور میدهد که احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، یعنی با موعظه دل را زنده کن، با زهد ورزیدن اون نفس را بمیران و ماننده. بعد نامه‌ای هم که برای حارث همدانی مرقوم میفرماید در اوائل اون نامه این چنین است و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، خیلی به یاد مرگ باش. ولا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، مائل مردن نباش، تقاضای مرگ نکن مگر با یه شرط محکمی. وقتی آماده نشدی تقاضای مرگ نکن. معلوم می‌شود تقاضای مرگ مال آماده هاست، اونا که آماده ان تمنی موت دارن. در خطبه 113 نهج البلاغه هم همین مرگ اختیاری را قبل از مرگ طبیعی تعلیم می‌دهد. فرمود و اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم ان الزاهدین فی الدنیا تبکا قلوبهم و انزهکو و یشتد حزنهم و انفرهو و یکسر مقتهم انفسهم و انقتبتو بمارزقو. فرمود قبل از این که مرگ را به گوش شما برسانن، شما خودتون مرگ را به گوشتون برسانی، این موت اختیاری. این نظیر همون جمله معروف است که موتو قبلا تموتو. و انسان راحت است، همه ما میخواییم راحت باشیم، منطقه نمیدونیم راحتی در چیه. اونها کسانی هستند که یعلمونا ما لم نکن نعلم، چیزهای یادمون میدن که ما مقدورمون نیست یاد بگیریم. واقع مسئله زهد در دنیا و رغبت از دنیا و علاقه به آخرت یه چیزی نیست که در مکتبهای زید و عمر و امثال ذلک پیدا بشه و بهترین راحتی هم همین است. خب پس تمنی موت، خواه موت طبیعی خواه موت ارادی، شرایطی دارد. البته موت ارادی زمینه فراهم میکند برای تمنی موت طبیعی. و یا اگر کسی خواست به موت ارادی برسد، این یه مقامی است که با امنیه حاصل نمیشود. راهش هم مشخص کرد که احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیله و امثال ذلک. و در قرر و درر اون حضرت هم آمده است که چند چیز است که با هم جمع نمیشود، یکی ولیمه و عزیمه است. یعنی انسان مصمم و عازم انسانی نیست که بالاخره با ولیمه گذراندن و سورچرانی به جایی برسد. امروز مهمان این زید است، فردا مهمان امر است. یه انسان شکمکرا هرگز او به عزیمت نمیرسد، اهل عزم نخواهد بود، یه مرد مصمم نیست. این راه ها را قرآن کریم نشون داد. بنابراین این چنین نیست که تو همین سوره باره که آل عمران خواهد آمد، این چنین نیست که به طور کلی چیزایی را بگوید و راه نشون ندهد. گاهی محمد هازا بیان للناس، یعنی تمام خطوط جزئی را مشخص میکند، بعد میفرماید که اون هدف این است. یه هدف کلی را بازگو کند یا یه راه عمومی را ارائه بدهد بعد خطوط جزئی را ترسیم نکند، این دور نیست. همه این جزئیات رو تبیین میکنه. بعد در مقام استدلال به اهل کتاب میفرماید خب اگر شما واقعا ابناء الله و احبایی فلمه یعذبکم بذنوبکم، چرا این چه این است؟ پس یا تقاضای مرگ کنید و مانند اون. زمخشری در کشاف نقل میکند وقتی که قیامت بپا شد، اولین پرچمی که برافراشته میشود و زیر اون پرچم گروهی دعوت میشوند و به طرف جهنم سوق داده میشوند، همین یهودیای پرتوقعند تا خدای سبحان اینا رسوا کند. علی رؤوس الاشهاد، اینا که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، گفتن لن تمسنا النار الا ایام معدوده، یا میگفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا و امثال ذلک. این همه ادله قرآن در برابر اینها اقامه شد و از اینها احتیاج کرد تن به زیر بار استدلال ندادن، برای خزی اینها اولین گروه را اینها قرار میدهد. این روایت را ایشون نقل میکنه، میگه رو بیه. بله دیگر، نه این ممدوح است. این مسیحیتی که به حجاب بهانه میدهند و مسائل بی عفتی را ترویج میکنند، مکتبشون مکتب مریم علیه السلام است که این مریم صرف شنیدن تهمت را اونقدر دردناک میداند که تقاضای مرگ میکند. این تقاضای مرگ که جریان آدرار نده کرد. بعد گفتن ما کان ابو کمر از سو این ما کانت امو که بقیه، از اون بعد گفت یا لیتنی مثل قبل هازا بکن تو نسیم من سیا، و این صحنه را نمی دیدم. این دعوت به افاف است و این نشانه عفیف بودن یک بانوی عذرا است. این یه راه تربیتی است دیگه. نابوده مرگ نمی کند برای اینکه این مردم را تفهیم کند این کار کار دشواری است، به ما هیچ ارتباطی ندارد. می رود این مصیبت برای من بسیار سنگین است. بله، برای اون که بتوانند مأموریت ها را انجام بدن. اما وقتی سخن مرگ فرا می رسد، می فهمد بگه حالا که انسان باید بمیره چه بهتر که در راه دین بمیره. اینا هرگز از مرگ فراری نداشتن. این اصل کلی شامل همه این هاست که فرمود لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی السماء. خب پس تقریبا این 4-5 مقطع میتواند تحلیل این کریمه باشد که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این افترا اول فریب دیگری است، بعد فریب خود مفتری که غرتهم انفسهم یا غرتکم انفسکم. گاهی دنیا فریب میدهد علل بیرونی است، گاهی نفس مصوره فریب میدهد علت درونی است. همونطوری که وسوسه گاهی به وسیله شیاطین جن و انس از بیرون میشود که یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس، گاهی هم به وسیله نفس خود انسان است که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. فریب و نیرنگ هم این چین است، گاهی از عوامل بیرونی انسان فریب میخورد، گاهی هم از وهم و هوس درون. گرچه عوامل بیرونی اگر بخواهند فریب بدهند، باز به وسیله عوامل درونی انسان را میگیرند. تا تا نیروی درونی انسان را ستاد خود نکنند نمیتوانند در انسان اثر بگذارند. مثل اینکه سم اگر بخواهد انسان را از بین ببرد به وسیله دستگاه گوارش و هاضمه انسان را از بین برد، وگرنه سم وقتی هضم نشود که کاری با کسی ندارد. اگر سم بخواهد انسان را از پا در بیاورد به وسیله دستگاه گوارش انسان را نابود میکند. اگر وسوسه شیطان بخواهد در انسان اثر کند به وسیله دستگاه ادراکی اثر میکند، اول ادراکی بعد تحریکی، یعنی اول در واهمه اثر میکند بعد کشش خاص و گرایش مخصوص پیدا میشود و انسان مبتلا خواهد شد. لذا در این کلیمه فرمود و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. این توفیه هم قبلا به عرض رسید که این حدش نسبت مافوق است نه نسبت مادون، یعنی هر کیفری که افراد میبینن برابر عمل خودشون است، نه هر چه کردن کیفر میبینن. ممکنه خدا عفو کند و یعفون کثیر، اما هر اندازه کیفر که میبینند عمل اون رو قبلا انجام دادن، نه هر اندازه کسی عمل بکند به همون اندازه کیفر میبیند. این چنین نیست، چون یعفون کثیر. اگر این کریمه در حد آن است که به وفیت کل نفس ما کسبت، لسانش لسان تهدید است و خلف تهدید که عیب ندارد، خلف وعید که عیب ندارد. این خبر نیست که اگر تخلف شد کز در بیاد، این همه وعید الهی. فرمود هر انداز شما معصیت کردید من شما را عقاب میکنم. خب ولی اگر نکرد، این چنین نیست که خلفی کرده باشد که، اینا که جمله خبریه که نیست که، نوع موارد جمله انشایی است و وعید است. خب حالا نکرد، این کذب نشد که، این میشود ترک وعید. و ترک وعید نه تنها بد نیست بلکه ملایم با رأفت و رحمت ذات اقدس اله است. اما بیشتر از مقدار عمل یقینا کیفر نمیدهد، اما یقینا برابر عمل کیفر میدهد، این معلوم نیست. شاد به فضل خود و لطف خود عفو کند، بیعفون کثیر. و کلمه وهم لا یظلمون هم نشون میدهد که ما هرگز کیفری نداریم که بیش از عمل باشد. اونگاه وارد مسائل توحیدی دیگر میشوند که این دعای برای خود یه بحث جدایی دارد. قل اللهم مالک الملک، در این دعایی که سخن از 10 چیز است، 5 چیز اعتباری و 5 چیز تکوینی، نشانه آن است که در مسائل اعتبار و تکوین ولیت اعتباریات حق است و ولی تکوینیات هم خداست. در صدر این آیه که 5 قسم رو در بر دارد و آیه دوم هم 5 قسم دیگر رو معادل این آیه اول هست و جمعاً می‌شود 10 قسم اعتباری و حقیقی، می‌فرماید تو مالک ملکی، یعنی دیگران اگر مالکند که ملکی دارن یا ملکند ملکی دارن، تو مالک ملکی، نه تنها ملکی، نه تنها مالکی، بلکه مالک ملکی. هر مالکی یه سلطه بر ملک دارد، هر ملکی یه سلطه در قلمرو حکومت خود دارد. تو مالک سلطه، نه تنها بدنه این اجرام مال توست، نه تنها نفوذ در این اجرام مال توست، بلکه تو مالک سلطه. انسان آیا مالک سلطه هست یا نه؟ یه بحثی توی اقلابود ملاحظه فرمودید در مسئله اعراض، اونجا بعضی از بزرگان یه مناقشه دارن که آیا می شود از ملک خود اعراض کرد یا نه. یه وقت از انسان میگوید هر کس این را گرفت مال او، این جعالگونه است، یک هبه است جعالگونه، هر کس گرفت مال او این هبه کرد. یه وقت نه، مال را گذاشت، هبه عام یا خاص نکرد، از مال صرف نظر کرد، اعراض کرد. آیا این مال از ملکیت او بیرون میاد؟ شخص گرچه بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم بر مال سلطه دارد، اما آیا بر سلطه هم سلطه دارد که مسلط بر سلطه باشد؟ این سلطه را رها کند یا نه؟ اونها که میگوین انسان بر سلطه مسلط است، توجیه مسئله اعراض برای اونها سخت نیست. اونها که میگوین انسان بر ملک سلطه دارد ولی بر ملک و بر سلطه سلطه ندارد، توجیه مسئله اعراض برای اونها دشوار است. میگوین این منظره هبه عمومی است به ماننده، و مادامی که هبه عمومی نکرد، این مال به ملکیت او باقی است. اما ذات اقدس اله میفرماید نه تنها کل جهان ملک حق است و خدا ملک است، ملیک مقتدر است، بلکه مالک سلطه است. لذا این سلطه را به هر که بخواهد میدهد. یه وقت است میگوییم مالک رزق است، مالک زمین است، مالک حیات است، به هر که خواست رزق میدهد، حیات میدهد به مانندان. یک وقت میگویم اون مالک ملک است، مالک سلطه است، سلطه به دست اوست، به هر که خواست میدهد، از هر که خواست میگیرد به مانندان. در این کریمه که ادب دعا را هم به ما یاد میدهد میفرماید بگو قل اللهم مالک الملک، مالک هر سلطه‌ای، چه سلطه اعتباری، چه سلطه حقیقی، چه سلطه بر نفس که انسان بر اعضا و جواره خود مسلط است و مجاری ادراکی و تحریکی خود را با ولایت تکوینی به عهده می‌گیرد، چه سلطه تکوینی بر اوجا خارج، اون چه که انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام دارند. این گونه از کارها که سلطه تکوینی است، خواه در بدن خود، خواه در خارج از بدن که منزله بدن اولیاء الهی منصوب است، همه اینها زیر پوشش ملک الهی است که خدا اعطا میکند. این چنین نیست که انسان مالک ملک باشد، که مثلا سلطه انسان بر اعضا و جوارح در اختیار خود انسان باشد. این طور نیست. سلطه انسان بر اعضا و جوارح در اختیار خداست، گاهی اعطا میکند، گاهی هم نزع میکند. لذا میفرماد این مجاری ادراکی شما مثل چشم و گوش که بر اون مسلطید، این مال شما نیست. اگر خدا بخواهد میتوانید با چشم ببینید، با گوش بشنوید، و اگر نخواست نمیتوانید بشنوید و ببینید. امن یملک السمع والابصار، این امن، این امن منقطع است، یعنی بل. تو اون اداد امن یجیب المستر رضا دعاه و یکشف السوء، در اون اداد که قرار میگیرد، امن یعنی خدا کسی است که قدرت اجابت مستر داشته باشد. اون مستردی که دستش از همه جا کوتاه هست، خدا بتواند مشکل او رو حل کند. امن یعنی بل، من یجیب المستر خداست. امن یملک السمع والابصار یعنی بل، من یملک السمع والابصار خداست. خب از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که شما این همه خضوع چرا؟ فرمود بالاخره من اونقدر ناتوانم که این چشمم که باز است نمیدانم آیا میتوانم ببندم و بمیرم یا در حال باز بودن میمیرم. من اینم، چرا خضوع نکنم؟ چشم و گوش انسان که مال انسان نیست. حالا اگر در حال احتضار کسی نباشد که چشم محتضر رو ببندد، اون چه قیافه و ناکی دارد؟ مگر اجازه میدن که چشم را آدم ببنده و بمیره؟ این طور نیست که چشم انسان مال انسان باشد، گوش انسان مال انسان باشد. انسان اگر سمیع و بصیر است، مالک سمع است، مالک بصر است، خدای سبحان که مالک ملک است، بودا خب گایم میگیرد، گایم بو اجازه میدهد که چشم ببندد و بمیرد، گایم اجازه نمیدهد. این است که هر گونه ملکی، چه تکوینی و چه اعتباری، چه در داخلی نفس و چه در خارج نفس، هر گونه ملکی مملوک حق است. به ما گفتن بگویید قل اللهم مالک الملک. همین ملک بالمعنی العام، جامع حقیقی و اعتباری، تکوینی و اعتباری، نفسی و خارج نفس، آفاقی و انفسی، درونی و بیرونی، جزئی و کلی، همه زیر پوشش الملک مندرجند. تو تل ملکه من تشا، از همین ملک. این تکرار این کلمه با الف لام هم برای عظمت است دیگه. وضع اسم ظاهر، موضع ضمیر در این گونه از موارد نشانه اهتمام است، وگرنه ممکن بود گفته شود قل اللهم مالک الملک تؤتی من تشا و تنزعه عمن تشا. اما وقتی فرما تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، برای اهمیت مطلب است تا هیچ کس خیال نکند چیزی که دارد خود به دست آورده است. فرمود اون ملک را به هر که بخواهی میدهی، اون ملک را از هر که بخواهی نزع میکنی و میکنی. تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. بله بله دیگه، خدای سبحان هم ملک است هم مالک. ملک است، ان المتقین فی جنات و
نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر، خدای سبحان ملک است، همون دو بچه که در مالک یوم الدین و ملک یوم الدین است. منتها مالک را گفتن به این اجرام تعلق میگیرد، ملک را گفتن به عصر و زمان و سلطنت و مردم و امثال ذلک تعلق میگیرد. خدای سبحان هم بیده الملک است، لله ملک السماوات و الارض هست و امثال ذلک. اما یه تعبیر جامعی است که هر گونه سلطنت مملوک اوست، او سلطان بر سلطنت است، نه تنها بر سلاطین، او سلطان سلطنت هاست، نه تنها سلطان بر خلق است یا سلطان بر سلاطین است، نه تنها مالک ملوک است بلکه مالک ملک است. اونگاه این ملک را چه اعتباریش و چه حقیقیش به هر که بخواهد میدهد. یوسف صدیق سلام الله علیه عرض رب قد آتیتنی من الملک، همون ملک تکوینی کرامت و اعجاز، همون ملک اعتباری حکومت بر مصر، همه اینها مال خداست و خدا داد. درباره گروهی از بنی اسرائیل که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه نصیحتشون میکند، میفرماد شما غافل نباشید بر اینکه خدا در بین شما انبیا قرار داد و شما را ملوک قرار داد. آیه 20 سوره مائده این است که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. بنابراین هر گونه ملکی که باشد، خواه به عنوان آزمون باشد، خواه به عنوان جزا و پاداش، هم از ناحیه الهی است. در سوره مبارک بقره در بحث مهاجه نمرود با وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه آمده است که من آتاه الله الملک، یه ملکی خدای سبحان به او داد به عنوان آزمون، او به جای این شاکر باشد و سپاسگزار به جدال علیه توحید پرداخت. الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. یا در همون سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 247 در جریان طالوت همین است، حکومت و رهبری بود. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال ان الله استفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. چون مالک ملک است، خب هر که صلاح بداند اعطا میکند. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. نه درباره هم بنی اسرائیل همون جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، خدای سبحان هم انبیا را و هم غیر انبیا را برای آزمون به این مقتب رسون، همش برای امتحان است. در همین زیر آیه محل بحث مود به یدکل خیر، شری در کار نیست. این تقصیر مردم بود، اگر مردم در خدمت حضرت بودن اونا 25 سال هم حکومت نمی کردن. این اتم ادنا. اما اون چه از طرف خدای سبحان است خیر است، که تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر، یعنی همه این امور خیر است، هر جا هم که میدهد خیر است. انک علی کل شیء قدیر، که باید در فرضهای دیگر این کریمه بحث بشود. الحمدلله رب العالمین.